اسعد الله ایامکم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و تبریک عرض میکنم ولادت پیامبر اکرم و امام صادق سلام الله علیه ما رو. توی سمینار این اواخر یک پروفسوری اروپایی که تخصصش هم همین مباحث فنی اینا بود میگفت که من در جبین مردم شما و این انقلابتون دارم میبینم که اگه اتفاق خاصی نیفته و جلوتون رو نگیرن که میخوان بگیرن، اگر نتونن جلوتون رو بگیرن، شما تا دو سه دهه دیگه یکی از قدرت‌های علمی تکنولوژیک درجه یک جهان خواهید بود. این تعبیر او بود که از بیرون نگاه میکرد و گفت ایران بعد از انقلاب دقیق زیر ذره‌بین دوست و دشمنه و همه حواسا به شماست، چون بقیه دارن تو پارادایم حاکم کپی برداری میکنن میرن جلو، شما مدعی یک پارادایم دیگری هستید. شما خودتون رو آلترناتیو میدونید، میگید ما جداییم از شما و بعضی جا هم حتی مجبور شدید برید از صفر شروع کنید. این روحیه شما برای گفتمان حاکم بر جهان، این روحیه خطرناکه. گفت این روحیتون برایشون خطرناکه، چون این روحیه بعد همه کار ازش برمیاد. دنیا اعتراف کرده، اعتراف آماری که همین اواخر دوباره دادن تایید کردن، سرعت تولید علم و مقالات علمی در ایران سرعت رشدش در دنیا اوله. هیچ کشوری در دنیا با این سرعت رشد در تولید علم نداره. این ضریب رشد استثنایی است. از تعبیر ایشون من اینجوری استفاده کردم، میگفت که علت اینکه جلوی شما رو دارن میخوان بگیرن تو مسائل هستی یک نمونه شه، مسائل دیگه هم وجود داره، اینه که نمیخوان یک جنبش دینی به وجود بیاد که تمام تعریف هایی که اینا از دین و انقلاب دینی کردن همه خراب شد. به اینا اینجوری تعریف کردن که دین که آمد مقوله سنته، سنتم با مفاهیم مدرن مثل عقلانیت، علم، خلاقیت، تغییر، مدیریت فلان اینا رو نمی‌سازه. با آزاداندیشی علمی، رقابت علمی، نظریه پردازی، فکر، تجربه اینا نمی‌سازه. شما دارید تو این 20 سال یه چیزی دیگه‌ای میگید، یه تعریف دیگه‌ای دارید از دینداری، دین و دینداری ارائه میدید که نه با مفهوم کلاسیک دین و سنت دینی در غرب، در اروپا، در دنیا، با مسیحیت، با بودیزم، با چه، نه با اونا میسازه، نه با مفهوم تمدن سکولار میسازه. دارید تعریفا رو عوض میکنید. این حرف رو که ایشون زد، من بعد فکر افتادم که چی شد، از کجا شروع شد این وضع. به یادم آمد در دوران جنگ به ما سیم خاردار نمیدادن، حتی به صدام، همینا، همین غرب، شرق، آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین، با پولای دلارای همین کشورهای عربی منطقه اینا، همه آخرین مدل سلاح‌ها رو به اینا میدادن. جدیدترین مدل سلاح‌ها میومد تو جبهه، رو بچهای ما امتحان میشد. به ما سیم خاردار نمیدادن. میدونین دیگه، سیم خاردار ایران میخواست بخره از بعضی کشورها، میگفتن سلاح چیزه، کشتار جمعیه، شما تحریم میدید. لباس قواسی من یادم، ما بر فجر هشت و قبلش تو بعد سال 63 و چار به ما بسیجی رفتیم منطقه و بعد گفتم قواس میخواد خط بشکنه، رفتیم قبلی قواسی که از اروند قرار شد عبور کنن. مسئول تیم ما اون شب نبرد در یک عملیات دیگری شهید شد. وقتی ما می‌خواستیم وارد آب شیم به ما گفت که، به شوخی و خنده ولی پشتش جدی بود، گفت که گفت برادرها داریم میریم وارد آب، وارد اروند میشیم، خط رو بشکنیم امشب، فقط برادرها یه جوری تیر بخورن که این لباس‌ها سوراخ نشه، خراب نشه. چون بعد میخوایم بعد که شهید شدیم میخوایم درش بیاریم یکی دیگه بپوشه، لباس غواصی نداریم کم. اینا رو باید بدبختی رفتن بچه‌ها از اروپا از کجا کجا خریدن، بخش مهمیشو پنتاگون آمریکایی‌ها اینا توقیف کردن، دستش گذاشتن. ایتالیا فرانسه اینا هیچ کس همکاری نکرد، اینا رفتن تکی تکی بچه‌ها خریدن آوردن تا خودمون یکی بسازیم. بعدن نمیدونم منطقه رفتیم یا نه، این موزه شهید دکتر چمران دوستان نمیدونم مثلا دیدن یا نه، اگه نه برید ببینید. تو محوطه بیرونیش یک جیپی گذاشته که چمران تبدیلش کرده بود به زره پوش، و تو عکسایی که گذاشتن توی نمایشگاه دو تا بشکه رو از طول بریده بود کنار هم گذاشته بود، زیردریایی داشته بهش میکرد که اول جنگ. این از اونجا شروع شد که بچه های ما دیدن شرق و غرب تمام عالم علیه ماست، همه رژیم های استکباری قدرت مسلط بر جهان، سرمایه‌داری حاکم بر جهان، که دانشگاه و علم و تکنولوژی هم در اختیار اوناست، نمیذارن نه یه فرمول علمی به ما کمک میکنن نه یک سیم خاردار به شما میدن، مگر اینکه بگید آقا ما تسلیمیم هر چی شما بگید، ما هم یکی از رعایا و نوکرای شما. اما اگه بخوای بگی تو یکی ما هم یکی، بخوای از باشگاه دست سومیا بیای تو باشگاه دست اولیا، اون وقت دیگه نمیگذارن. همین آقای پروفسور میگه شما دنبال بمب اتمین و به دست میارین، چون شما میخواید یکی از شش ابرقدرت، یکی از پنج ابرقدرت، شما میخواید ششمین قدرت جهان بشید و من به شما میگم میشید. گفتم همه حرفات به نظر من درسته، الا اینکه فکر میکنی با بمب اتم لازمه تا آدم ابرقدرت، تا یک کشوری ابرقدرت بشه. ندیدی که کشورهایی که ابرقدرت بمب اتم داشتن جلوی چشم تو هم فروپاشی شدن، هم از همین ملت ما شکست خوردن و مردم ما بدون بمب اتم تا اینجا اومدن. این یکیشو اشتباه کردیم. اون میگفت نه، به نظر من حقتونه بمب اتم. برای چی؟ شما اگه بمب اتم داشته باشید اینا دیگه جرئت نمیکنن به شما، شما استفاده نکنید. اینا جرئت نمیکنن، همین که داشته باشید جرئت نمیکنن حمله کنن. حالا شما استفادهشو حرام میدونید ولی اصلشو داشته باشید، میشه یکی از شش قدرت ششم جهان، شما حق وتو پیدا کنید، شما هم بشید یکی از آقاها و اینا. بهش گفتم او قدرت رو اونجوری که ما تعریف میکنیم اینجوری که شما تعریف میکنید نیست. این قدرتی که شما میگی فانیه، اما قدرتی که رو شونه های ملت و پشتوانه های ایدئولوژیک معنوی داره این میمونه، این قوی تره. ولی میخوام بگم دنیا اینجوری داره نگاه میکنه. یکی از مقامات یکی از کشورهای اروپایی مسئولین فرهنگیشون بود توی سمینار فرهنگی علمی، گفت که این عبارت شه، گفت شما جوری شدید الان انقلاب و ملت شما که دشمنان شما هم به شما احترام میگذارن. این عبارت شه. گفت من در جلساتی که با ما در جلساتی که داریم با مقامات غربی ها که با شما مدام دارن توطئه میکنن علیه شما، تو جلسات داخلی همون لحظه که دارن برنامه میچینن که شما رو کی تحریم کنن، تحریم علمی اقتصادی صنعتی، یه جوری شما زانو باید بزنید چون دنیا داره به شما نگاه میکنه، اگه شما قصر در برید بقیه هم از شما یاد میگیرن، بقیه از شما یاد میگیرن، مثل حالا تعبیر منه این، مثل غلام ها و بردگانی که میبینن یه برده شورش کرد وایستاده جلوی ارباب زنجیر رو پاره کرد و موفق شد از اسارتگاه آمد بیرون. منظورش این تعبیر از من البته، ولی منظورش این بود که اگه این شورشی که شما باشید این بند رو بشکنید بیاید بیرون و موفق بشید که دارید میشید، بقیه برده ها رو دیگه اینا نمیتونن کنترل کنن، بقیه هم یاد میگیرن میگن اینا کردن شد چرا ما نکنیم. اون میگفت اینا از این میترسن و الا حاضرن شما رو بپذیرن به عنوان یکی از قدرت های اصلی سیاسی در جهان، ولی میترسن این کارو بکنن بقیه کشورهایی هم که تحت سلطه اینه اینا هم تردید کنن در اتوریته اونا و بگن چرا ما نه. اینا خیلی حرفای دقیق و درستیه. اون لحظه‌ای که بچهای ما با دست خالی تو منطقه گفتن که همین بچهای ما که همونا که بخشی از خود شما ها بعضی از شما ها هستن، همونا که بعد اومدن توی رشته‌های مختلف دانشگاهی منشأ کارا شدن، همینا که هواپیما و موشک و اینا این ماهواره ها رو ساختن و این کارا رو کردن، که خیلی از این بچه‌هایی که همینا ها رو ایده های اصلشو دادن همون بچه‌هایی بودن که تو جنگ بودن. البته حالا نسل جدید نسل بعدی داره ادامه میده خوب کار میکنه، اما ایده ها از همون دوران مظلومیت جهاد شروع شد که حالا که به ما نمیدن بیام از بشکه زیردریایی بسازیم و ماشین رو تبدیل کنیم به زره پوش. حتی لباس قواسی میادم اولین بار بچه ها خودشون درست خواستن بکنن، رفته بودن با همین چرم و لاستیک و یه چیزی که خنده‌داری درست کرده بودن که اصلا خود بچه ها نگاه میکردن خندهشون میگرفت، خودشون هم دیگر رو مسخره میکردن، دست مینداختن، میگو به به با این مخواد بره خط بشکنن. ولی شد، از همونجا شد رسیدیم به اینجا. همین مسیر رو با همین سرعت بریم جلو و اتفاقی نیفته انشاءالله، همین پیشبینی این آقا، این پروفسور درست در میاد. او گفت تا من پیشبینیم اینه که شما تا 20 سال دیگه یکی از چند قدرت اصلی جهانید. قدرت معنوی و مردمی دارید، قدرت علمی، اقتصادی، تکنولوژیکتونم وقت دیگه میشید یکی از ابرقدرت‌ها. این تعبیر او بود. اون مظلومیت بچه‌ها و اون تلاش و خودباوری. و به نظرم اساتید یک نقش مهمی که دارن نسل جدید رو نترسونن. فکر نکنیم هر چی به اینا تلقین کنیم که آقا علمی بودن یعنی فقط ترجمه کردن، فقط حفظ کردن، فقط کپی برداری. اگر غیر این چیزی بگی تو غیر علمی هستی. اینو تلقین نکنیم، نه به خودمون نه به بچه‌ها. این غرب که بر دنیا حاکم شد خودشون اینجوری برخورد نکردن، خودشونو باور کردن، گفتن چرا ما آقای دنیا نباشیم. همینا رو هی به هم گفتن بعد شدن. به بقیه هم یاد دادن که به همه دنیا، تو دانشگاه ها استاد به دانشجو، نسل بعد باز او به نسل بعد، به ماها به همه جای دنیا یاد دادن به هم دیگه تلقین کنید که ماها شعور نداریم، ما کار نمیتونیم بکنیم، باید ترجمه بکنیم، حفظ کنیم، برای ما هر چی گفتن طبق اون سرمشق عمل بکنیم، ما کار دیگه که بلد نیستیم. اگه این پارادایم عوض شد، تازه این اول عشقه، تازه این اول عشقه. البته تو مسیر دین باید باشه، این علم و قدرت در مسیر اخلاق و توحید و عدالت و خدا باوری و معاد باوری باشه. اون محاوره‌ای که وقتی میفرستی بالا، لا حول ولا قوه الا بالله که گفت، او رو بگی. تشریفات هم نباشه، واقعا بر اساس این جهانبینی لا حول ولا قوه الا بالله محاوره بفرستی، وقتی میشه تکنولوژی دینی. چون وقتی این تکنولوژی و این علم اخلاقی هم هست، این علم و تکنولوژی علیه بشر به کار نمیره، به نفع بشر به کار میره. و یکی از تفاوت‌های تکنولوژی اسلامی و تکنولوژی دنیاگرا و سکولاره، یکی از تفاوتشه. تفاوت‌های دیگه هم هست. تفاوتش معنیش نیست که تو اون تکنولوژی فرمول فیزیک یه جوره، تو این تکنولوژی فرمولش معکوسه، یا اونجا هاش دوه، اینجا هاش ادوه. این یه نکته که ربطی به بحث بنده نداشت، اینو چون اینو دیدم جوگیر شدم اینا رو گفتم. من به میمنت و مناسبت ولادت رسول خدا به یک نکته با اجازتون می‌خواستم اشاره بکنم راجع به مفهوم پیامبری و پیامبر و پیام. اصلا مبنای تفکر دینی بر پیامبری است. اگر چیزی به نام پیام الهی نباشه و پیامبری نباشه، تفکر دینی هستش منهدم میشه. تفکر دینی فقط خداباوری نیست، چون میدونین مشرکین هم خداباور بودن، درست صف مقابل پیامبر اکرم و اکثر انبیا خدا رو قبول داشتن. تازه میگفتن یکیش هم کمه، خدایان. اونا از ما خداپرسترن، خداهای بیشتری دارن. این تفکر مشرکانه و غیر دینی، اون چیزی که اینو اصلاح کرد مسئله خداباوری یا اعتقاد به ماوراء الطبیعه فقط نبود، بلکه نبوت بود. چون نبوت که نباشه، خداباوری و خداپرستی هم منحرف میشه، چنان که شده شد. الان ما بیش از 2 میلیارد بتپرست و مشرک داریم، همین الان هم این مشرکین مکه. تمام این جریان‌های هندویی و بسیاری جریان‌های دیگه در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیا، بیش از 2 میلیارد بتپرست در دنیا است. 2.5 میلیارد، چه بیشتر. این همونا، همون شکل مبانی افکار همون است. به علاوه که بعضی از ادیان توحیدی هم منحرف شدن به سمت بتپرستی. مسیحیت هم تا حدود زیادی رفت به سمت مسیح پرستی و مریم پرستی و مجسمه و تمثال مسیح و مریم رو پرستیدن، تمثال پرستی. چون میدونید بت پرستا هم نمیگن اون بت خداست. بت پرستا که نمیگن اون سنگ ما رو خلق کرده. مسیحی هم نمیگه این تمثال مسیح و مریم ما رو خلق کرده، اینو که نمیگن که. نبوت خداپرستی و ماوراء الطبیعه باوری رو میبره به سمت توحید، از خرافات تطهیرش میکنه، اعتقاد به ماوراء الطبیعه رو از شرک جدا میکنه، توحیدش میکنه، عقلانی و به نفع انسان، ضد خرافی. و بنابراین نبوت اگر نباشه بشریت گرفتار یا الحاد ماتریالیزم سکولاریزم و دنیا باوری است و انکار ماوراء الطبیعه، انکار خدا، انکار قیامت، انکار اخلاق. چون اخلاقم به شما میگم اگر ماوراء الطبیعه رو قبول نکردی، اخلاق به معنی دقیق کلمه نخواهی داشت. اخلاق میشه یه نوع استثمار مردم با تاکتیک پیچیده روانشناسی که حالا توضیح میدم اگر فرصت شد. اخلاق هم نخواهی داشت مگه ای اخلاق سکولار، اخلاق دنیوی به این معنی که یه جوری رفتار بکنم که بقیه به من صدمه نزنن، بقیه منو دوست داشته باشن، بقیه در خدمت من باشن. این میشه غایت اخلاق، به مردم احترام بذارم تا اونا به من احترام بذارن، صدمه بهشون نزنم تا اونا به من صدمه نزنن، دوستشون داشته باشم تا اونا منو دوست داشته باشن، یا عواطف خودم رو ارضا کرده باشم. نهایتا برمیگرده اخلاق سکولار آخر آخرش برمیگرده به منافع دنیوی، نوعی خودخواهی زرورق پیچیده شده است. بنابراین حتی اخلاقم، نه فقط عرفان و اعتقادات و مبادات طبیعی و اینا، اخلاقم پاش رو هوا خواهد بود. نبوت میاد از یک طرف با الحاد، ماده باوری، ماتریالیزم، سکولاریزم مبارزه کنه، اصالت دادن به دنیا، از یک طرف با خرافات ماوراء الطبیعی، با شرک مبارزه کنه. هر دوی اینا خلافن. اتفاقا در تاریخ شما نگاه کنید بیشتر مبارزات پیامبر اکرم اتفاقا با این دومی بوده، چون تو جزیره العرب مردم ملحدی تقریبا نبودن به اون صورت. 5 تا زندیق دهری، یعنی ماتریالیست، اون زمان به اینا میگفتن دهری یا زندیق، 10 تا 5 تا پیدا میشدن. ولی توده ها و بخش مهمی از کسایی که در برابر پیامبر ایستادن اتفاقا معتقدین به ماوراء الطبیعه، یعنی معتقد به یه نوع معنویت. اتفاقا اونایی هم به یه معنا معناگرا بودن، مادی نبودن، منتها معناگرایی منحرف، ضد توحیدی و بنابراین ضد بشری، معنویت خرافی، معنویتی که همین الان چند میلیارد از بشریت رسما پیروشن. حالا کم کم روشن میشه که چرا نبوت هدف قرار میگرفت از همون موقع تا الان. چرا اون موقع قرآن از مشرکین حرف میزنه، میگه ازشون بپرسن که کی خلق کرده آسمان ها و زمین رو؟ قرآن نقل میفرماد میگه مشرکین میگن کی؟ میگن کی خلق کرد؟ لیقولن الله، میگن الله خلق کرد. مشرکین که نمیگفتن ما خلق کردیم یا بوتامو خلق کردن، هوبل و عزا و منات و لات و نمیگفتن که اینو. مشرکین هم همون جبهه کفر هم میگفت ما قبول داریم خدا رو که خدا خلق کرده، اینو که قبول داریم خدا خلق کرده. منتها موقع عبودیت و اطاعت او خدا دیگه کاری نبود. در پرستشم باز خلوص در پرستشم نبود. وقت معنویت، تجربه معنوی، میدونید بت پرستی یه تجربه، به قول آقایون یه تجربه دینیه، یه تجربه معنویه، یه تجربه عرفانیه، یه تجربه عشقی عاشقانه است. و توی دیدگاه های مادی، یعنی دین شناسی مادی، فلسفه های دینی که ماتریالیستی تفسیرهای مادی از دین میکنن و از غرب مدام ترجمه میشه به عنوان نوع اندیشی میاد تو کشور اسلامی هم میاد که ما هم تو ایران آماجش هستیم، اینا همه مبنا رو بر همین گذاشتن که آقا خدا، معنویت، اخلاق، اینا همه رو ما قبول داریم. مگه مشرکین مکه مگه اخلاق قبول نداشتن؟ به تو لفظی رو عرض میکنم، در عمل که خب همیشه میگیم همه اخلاق، اخلاقی هم نیستیم، ولی به لحاظ تئوریک نه نفی اخلاق میکردن، نه نفی معنویت میکردن، نه نفی خدا میکردن، نه نفی خالقیت الله، هیچ چیز اینا رو قبول داشتن. الان هم آخه معنویت معنویته، فرق نمیکنه اسلام، مسیحیت، بت پرستی، توحید، شرک، اینا فرق نمیکنه، معنویت تجربه دینیه، امکان داوری هم نیست. تو یه جور معنویتی داری، اون یه جور معنویت داره، اون بت پرست هم یه جوره، همش تجربه دینیه. اینا صریحا ببینید نه در زمان صدر اسلام صریحا با خدا و معنویت و اینا در میافتادن، نه الان در میافتن. با چی در میافتن؟ با مفهوم نبوت، رسالت. کافی نیست بگی خدا هست و معنویتی هم فل جمله هست و تجربه معنوی و دینی هم فل جمله هست و اخلاقی هم اجمالا هممون اخلاق هم قبول داریم، معنویت هم، اینا کافی نیست. بلکه به اسم هم اینا کلاه خیلی رو برمیداریم. نبوت حد فاصله تشخیص میده. او خندقی که ایمانو از شرک و کفر جدا میکنه نبوته، یعنی خداوند رسولانی فرستاد و این رسول خطا ناپذیر است. مرحله بعد چه پروژه‌ای پیش رفت؟ همون زمانش از اسلام شده ها، الان هم میشه، الان با الفاظ مدرن و ترجمه های از الهیات لیبرال پروتستان غرب و اینا میشه، الا همین حرف، همون حرف هایی که هزار سال پیش، اما خود قرآن به همش اشاره کرده اصلا که بله اینا شعر تجربه شاعرانه است. اصلا قرآن میگه یکی از فحشایی که به پیغمبرها همه میدادن از جمله پیامبر اکرم، یکی از تاکتیکای تبلیغاتی این بود که شعر گفتی آقا، شاعری، چی شعرهای قشنگی میگی، یا ساحری یا کاهنی. اینا کاهن کیه؟ کهانت یعنی چی؟ کاهن کسانی بودن که یه قدرت‌های معنوی و یه سری آگاهی‌های معنوی داشتن، در این حال جزء مشرکین و بتخونه‌ها بودن. یعنی یک کلمه، تو پیامبر نیستی، پیامی از طرف خداوند نیاوردی، شما نشستی یه چیزی بافتی، آدم خوبی هم هستی، نیتت هم خوبه، هدفت هم خوبه، تا اینجا هم میان جلو. همون موقع می آمدن، همون موقع می گفتن تو امینی، تو قدرت طلب نیستی، تو چی نیستی. بعضیاشون میگفتن فقط یه کمی دیوونه ای، با اجنه ارتباط داری، جن زده ای، مجنونی. بعضی‌ها میگفتن نه آقای، دیوونه نیست، که خیلی از عاقلم عاقل‌تره، که دست ما رو از پشت بسته ای، آدم به سیاست مداری چطور دیوونه است؟ همه چی رو میفهمه، کی چی بگه چی نگه، خیلی هم عاقله. پس چیه؟ تو شاعری، تجربه های شاعرانه داری. بعد میگفتن آقا ایشون که سواد نداره، که نه کتابی، هیچ کتابی نخونده هیچ وقت، چرا قبلا شعر نمیگفت؟ در تمام عمرش یه بار شعر نگفته، الان هم شعر نمیگه. خب پس شاعرم که نشد، کاهنی، تجربه های معنوی داری، قدرت روحی داری. اینا همه حرفایی مگه نیست که در قرآن گفتن؟ قرآن این نقل میکنه که مشرکین همون جاهلیت عرب همینا رو به پیغمبر میگفتن، الان هم همینا رو دارن میگن، عیناً با الفاظ مدرن که ترجمه میشه از الهیات مسیحی. تجربه های شاعرانه است، تجربه معنوی است، اینا کلام خودته. مگه اون زمان نمیگفتن اینا کلام خودته؟ قرآن مگه اشاره نمیکنه؟ همون موقع مشرکین جاهلی عرب میگفتن اینا حرف خودشه. پیامبر میگفتن خب محمد شعر تازه چی گفتی دیشب؟ شعر تازه چی گفتی؟ دیشب چه حالی بهت دست داد؟ راجب من خدای تو یه چیزی راجب من نگفته بهت تازگی ها؟ دست مینداختن دیگه. قرآن به اینا شد. الان هم همینا رو دارن میگن. حالا پروژه بعدی، اون زمان تعقیب میشد، الان هم میشه. الان ترجمه با الفاظ مدرن، اون زمان جاهلیت عربی رو میگفت. اون زمان ابو سفیان و ابو جهل و اینا میگفتن. خیلی خب، شما پیغمبری، ولی پیغمبری رو بیام تعریف کنیم. نبوت چیه؟ یه حال معنوی به شما دست میده، یه تجربه معنوی داری، بعد که از اون حالات معنویت میای بیرون، شروع میکنی یه چیزایی سرهم میکنی با الفاظ خودت. یه الفاظ، یه کلمات دیگه کلمات خودته. قرآن تصریح میکنه نه، کلمات هم کلمات خداوند است. یکلمه الله، نه کلمه خداوند است، لفظ و معنا، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. پیامبر تعداد کلمات و حروف قرآن رو کامل شمرد، گفت بدونید در قرآن این تعداد کلمه و این تعداد حرف است، اینها هر حرف و کلمش کلام خداوند است. چیزای دیگه هم که من گفتم، وحی به این معنا کلام خدا نیست، اما اونها هم از سر هوا نیست، اونها هم ادامه همین است، تفسیر همین است، عمل من هم تفسیر همین است. پیامبر گفت من نه در حرف گفتارم، نه در نقل وحی، نه در نقل وحی، نه در اون چی که خودم گفتم و به عنوان وحی نگفتم، و نه در کوچکترین حرکات زندگیم هیچ کلمه یا رفتاری در زبان من، در زندگی من نیست الا این که از طرف خداوند. من غیر خدا هیچی نگفتم و نکردم. لذا اعمال پیامبر همش سنت الگوست، به عمل پیغمبر میشه استناد کرد. هر کاری که پیغمبر کرده و هر کاری که نکرده و توضیح داده که چرا نکردم. میدونین تو مباحث اصولی، فقها و اصولیون مسلمان شیعه سنی همه، از جمله به تقریب پیامبر، یعنی حتی به سکوت پیامبر استناد میکنن، چون سکوتش هم حساب شده است. میگن سکوتی که علامت رضا باشه اینم حکم الهی است یا اجازه خداونده، اینم معنا داره. خب اصلا نبوت بدون این معنا نداره. اگر گفتیم آقا ما پیغمبر رو قبول داریم، پیغمبرها رو قبول داریم، ولی خطا ناپذیر نمیدونیمشون، یا ای که در همه مسائل زندگیشون مطلقا اینا اهل هیچ نوع در تصرف شخصی نفسانی بشری نباشن، این رو قبول نداریم. اگه اینو گفتیم نبوت منتفی میشه. نبوت آقا یا دروغه، یا اگر هست از اسمت تفکیک نمیشود. نبوت یا دروغه، یا نبوت رو سریع باید بگیم نبوت رو قبول نداریم، یا نمیتونیم بگیم من پیامبرانی رو قبول دارم که اینا هم اهل خیانتن هم اهل خطاهن. پیامبر رو قبول دارم که پیام خدا رو مخدوش، مشکوک و مقشوش به ما میرسونه، چون اصلا این خلاف اصلا نبوت. اصلا چرا پیغمبر میفرستی؟ پیامبری که کلماتش حرفای خودشه. آقا میشه بگیم ما مسلمانیم، پیغمبر رو قبول داریم، ولی اینا حرفای خودشه، اینا تجربه های عادی بشری، خطا پذیره، خرافه توش هست، خطا توش هست، همه اینا هست. میشه اینو بگی و بگی ما انبیا رو قبول داریم، نبوت رو قبول داریم؟ میشه؟ نمیشه. چرا نمیشه؟ ولی که اصلا کمترین دلیلش، چرا پیامبر میفرستی؟ اصلا این کار خود شما ها میکنید؟ یعنی یه آدم عاقل عادی این کار میکنه؟ یعنی بنده بخوام به یک کسی پیام بفرستم، بعدی پیام رو بدم دست یک کسی که خیانت میکنه، خطا میکنه، تو نامه هم دست میبره، اینجوری پیامبر میفرستم؟ چرا پیامبر میفرستم؟ اگر این پیام الهی برای بشر ضرورت داشته برای سعادت و هدایت بشر، این پیام باید بدون هیچ تصرف، در امانت کامل، بدون هیچ خیانت و خطا عیناً برسه به بشر، و الا اصلا این پیام چه فایده‌ای داشت، چه ضرورتی داشت، بلکه ضرر هم داره. اصلا این پیام مخدوش عدمش از وجودش بهتره. وقت یک دوراهی درست کردن، همون زمان هم کردن، هزار سال پیش، الان هم میکنن. اولاد فکری و تئوری که همونا. پیامبران خطا نمیکردن. خیلی خوب، این چه هنری شد؟ اگر بگید پیامبران معصوم بودن و خطا نکردن، چه ارزش اخلاقی داره برای اونا؟ یعنی خدا یه عده‌ای رو معصوم آفریده، مثل یه ماشین بی خطا، یه عده ماشینا رو اینجوری درست کرده، بین این همه ماشینی که هزار تا عیب فنی داره، یه ده تا ماشین بدون خطا درست کرده. چه ارزش اخلاقی برای اون؟ چه فضیلتی رو برای او ثابت میکنه. خب منم اگر خدا منم مرا معصوم آفریده بود، درست کرده بود، خب منم به جای او، او چه فضیلتی داره بر من؟ یک طرف قضیه. یک طرفش که بیشتر اونو میگن تا بعد این دومی رو جا بندازن، چون خودشون اینا اسمت رو قبول ندارن، اصلا نبوت رو قبول ندارن، اینو میگن تا این دومی راه باز بشه، این دومی رو بگن. دومی چیه؟ شق دیگر مسئله چیه؟ این که خب پس اینا بشر عادی هن مثل ما هن دیگه، اگه مثل ما نیستن یه جوری دیگه یه آفریدنشون، این چه ارزشیه؟ خب اون رو اینجوری آفریدن، ما رو اینجوری آفریدن، نه برای او ارزشه نه برای من نفی ارزشه. اگه بگی نه اونم یه بشریه مثل شماها، درسته؟ اونم خطا میکنه، اونم خیانت میکنه، اونم مندرآوردی چطوری میگه همیتون لابلاش، اون اصلا نه اسمت نظری داره نه اسمت عملی داره، یه کسی مثل شماها بشره. میگن ها حالا شد، حالا درست شد. اگر این شد، اون وقت حالا این چه فضیلتی بر من داره؟ او اول میگفتن چه فضیلت اخلاقی داره، چه ارزش اخلاقی داره معصوم بودنش. تو این شد دوم اگه قرار شد یه بشر عادی و یه مثل ماها پیغمبرم و پیامبران و حالا امامان معصوم هم عطف کنیم، اگه این هم مثل ما یه بشر عادی هم از همه جهت، خب پس یه بشر عادی خطاپذیریه، هم ممکنه مثل ما گناه بکنه، خطا بکنه، سوء استفاده کنه، خودخواهانه رفتار کنه، یه حرفی رو همطوری بپرونه، یه چیزی بگه همطور، یه کار رو بکنه، حواس پرته، اشتباه میکنه، دروغ میگه، سوء استفاده میکنه، این ما هست دیگه. وقت چرا من باید اطاعت بکنم از یک کسی که مثل منه؟ درسته؟ چرا من باید دنبال یک کسی که معصوم نیست مثل منی؟ تو چه فضیلتی بر من داری؟ چرا من باید دنبال تو را؟ چرا شما دنبال من را نیفتی؟ فوقش اینه که جناب علی یک تجربه های معنوی برای خودت داشتی، بندم یه بشری هم مثل تو، من یک تجربه های معنوی دیگه ای دارم. بله به شما هم به عنوان یک مصلح عادی بشری، به عنوان یک شاعر درجه یک، ها؟ به عنوان یک متفکر، به عنوان یک نابغه، به عنوان یک مصلح احترام میزنی. دیدید توی کتابای چاپ میکنن مثلا میگن که جمله های قشنگ پیدا میکنن، نمیفهمن همه چیز به جمله قشنگ نیست. مثلا کتابا جمع میکنن جملات برگزیده، از این کتابا خیلی چاپ میشه، سابقا بیشتر هم چاپ میشد. مثلا یه جمله میذاره ولتر، تمیز باش نمیدونم تا کفش هایت فلان، یک جمله سعدی، یک جمله جالبه کنارش، یک جمله موسولینی، یک جمله چی، یکی هم مثل محمد. جمله های قشنگ پیدا میکنه، فکر میکنه این مسئله با انشاءه. بله محمد هم یکی از انسانهای شاعر و وارسته، ما براش احترام قائله. وقت از این بره چربش میکنن، ایشون خیلی اخلاقی بود، خیلی وارسته بود، با مردم مهربان بود، مؤدب بود، همه اینا رو میگه تا یه چیزو نگه. او چیه؟ این که این پیغمبر بود، پیام آور خداست، همه این فضائل رده بعد رو میگه تا اون میگن تا اون فضیلت اصلی رو انکار کنن. یه آدمی مثل بقیه آدم ها، آدم خوبیه، یه آدم خوبه مثل بقیه آدم خوبا، اینه اون جایی که هدف تعقیب میشه. این روش پیچیدهش 1400 سال پیش هم همین روش بود، قرآن بهش اشاره میکنه، اینن در قرآن به این ترفند اشاره شده، میگه او مثل شما و پدر یکی از شما نیست. بعد پیامبر خودش قرآن به خداوند به پیامبر میگه بهشون بگو که بله بله انا بشرون مثل کن، بله بله من بشرم مثل شما. اما بعدش یه چیزی داره، اون رو دیگه نمیگن. بلا فاصله بعد از اینکه میفرماد انا بشرون مثل کن، میفرماد چی؟ یوها الیه، من یه بشریم مثل شما، درست فهمیدید؟ من از آسمون نیومدم، من فرشته نیستم. متعیوها الی، به من وحی میشود، به شما وحی نمیشود. بله من یه بشرم. آخه یه تفکری بود که خدا مگه حرفم میزنه با بشر؟ ما رو آفریده رفت دیگه، خیلی خوب، ما هم بهش احترام میذاریم. خیلی خوب، خدا حرف میزنه، خدا قراره یک کسی بفرسته به طرف ما، این باید یکی از ملاک‌های فضیلت دنیوی داشته باشه. اینا هم مگه قرآن اشاره نمیکنه؟ قرآن در چند آیه میفرماد که اصلا میگفتن گفتن حالا از بین این همه آدم چطور تو رو خدا انتخاب کرده پیغمبر شدی؟ آخه شما مثلا چی؟ پولت از بقیه بیشتره؟ زورت از بقیه بیشتره؟ همه معیارهای مادی رو میشمردن؟ خب پیغمبر نه ثروتمندترین فرد بوده، نه قدرتمندترین فرد بوده، نه زیباترین فرد. یه وقت از خود پیغمبر پرسیدن آقا شما قشنگترین یا حضرت یوسف؟ ایشون گفت یوسف قشنگتر بود ولی من بانمکترم. تعبیر خود پیغمبر نقل شده که یوسف زیباتر بود ولی من از او بانمکترم. حالا یک مهمان یا شوخی یا جدی این تعبیر رو به کار بردم. خب ایشون که نه خوشگلترین آدمه، نه قویترین آدمه، نه ثروتمندترین آدم. میپرسیدن میگفتن چرا یک کسی از طائف، از مکه فلانی که همه قبولش تسلیم میشن، قبولش دارن یعنی به لحاظ قدرت، چرا اینا نه؟ خدا هم جبراس آمد سراغ شما چرا؟ خب این صورت مسئله. یک نکته فقط عرض بکنم که متکلمین ما همین یکی صورت مسئلهش بود، ببین جوابش چیه. متکلمین ما میخوام بگم این حرف ظاهرن تازه تو همین کلام سنتی ما خیلی دقیق بهش پرداخته شده. من فقط یکی دو تا از جواباشو، چون پاسخهای متعددی متکلمان اسلامی دادن به این قضیه و حکما هم فیلسوفان مسلمان هم متکلمین اسلامی پاسخهای متعددی به این مسئله دادن، من فقط به یکی دو تاش اینجا خیلی به اختصار اشاره میکنم از رو آثاری که نوشته شده و چاپ شده و از متفکران اسلامی الان تو دست و بالا همه هست و کسی رجوع نمیکنه نمیخونه. که ببینید این سوال از قبل مطرح بود، پاسخش هم روشن بود. معمولا خواستن تکلیفشون روشن نکنن، سریع نمیگن ما نبوت رو قبول نداریم. اون زمانم بخششون نمیگفتن ما اصل خدا و نبوت رو قبول نداریم. همونطور که عرض کردم که نه قبول داریم فلان فلان، اما چرا تو؟ تازه تو هستی؟ خیلی خب، اینم یه تفسیری میدیم از نبوت که با غیر نبوت مساوی میشه. یعنی یه جوری نبوت رو مخدوش و مسئله دارش میکنیم که نبی و غیر نبی فرق نمیکنن با هم دیگه. اون وقت نبی هم میشه یکی از نوابق، یکی از شاعران، یکی از مصلحان و انقلابیون. این پتروشفسکی توی تاریخ اسلام شناسی و تاریخ خاورمیانه‌اش می‌نویسه دیگه، تحلیل مارکسیستی میکنه، میگه که بله طبقات فلان، طبقه قبیله، رؤسای قبائل، زمینداران، مالداران اینا بودن، طبقه تاجران فلان این وسط اینا میجن، یه مرتبه دین اسلام از توش آمد بیرون. تحلیل مارکسیستی فکر میکنه با همه چیز عالم طبقه است. وقتی شعور آدم تا حد طبقه اقتصاد و تا شکمش بالاتر نمیاد، نبوت رم تحلیل شکمی میکنه، همه چیز رو بر اساس شکم تحلیل میکنه. خب اگر خدای رو قبول نداریم یا خدای صامت ساکت رو قبول داریم، این بحث رو اصلا نباید بکنی که آقا پیامبران معصومن یا نه، اصلا نوبت به پیغمبر نمیرسه. اما اگر گفتیم ما مسلمانیم، یعنی فرض بر اینه که دو مباحث استدلالی قبلی اصل خدا رو، خلقت رو قبول کردیم و اینکه خداوند صفات کمالی دارد و این عالم رو بیهوده و انسان رو بیهوده نمی آفرینه و این انسان درک عادی بشریش یعنی عقل و تجربه که اونها هم معرفت الهی هن و از فهم کنند عقل و تجربه بشر معرفت بشریه، فکر میکنن اینا معرفت بشریه، معرفت یا معرفت سکولاره. عقل و تجربه هم ابزار شناخت است که خداوند در اختیار بشر گذاشته. عقل و تجربه هم معرفت الهیه، منتها در سطح پایین‌تر و خطاپذیر و محدود. بعضی فکر میکنن وحی معرفت الهیه، عقل و تجربه بشری معرفت بشریه. اصلا بشر خود به خود معرفتی نداره، بشر هر چی داره ابزار معرفتی که خداوند در اختیارش میذاره. بنابراین تجربه حس ما هم یه معرفت الهی است، عقلانیت و برهان و استدلال هم یه معرفت الهی است، ابزار الهی برای معرفت حقیقت. البته خب خطا پذیره و سطحش هم محدوده. شهود بشری، عرفان بشری هم همینطوره. وحی عالی ترین نوع معرفت الهی است که خداوند در اختیار بشر میگذاره و معتقدیم که این یه معرفت خطا ناپذیر فرابشری است، در دسترس همه آحاد بشر نیست، برخلاف اون سه تا معرفت دیگه که در دسترس همه هست، هزینه‌شو بپردازن، زحمت بکشن، آموزش ببینن، کار بکنن، هست، ابزار شده شده باشه. اما این یک معرفت دیگه‌ای هست که هر چند زحمت بکشی بهش ما نمیرسیم. پیامبری و نبوت یه جور مهارت نیست، یه صنعت نیست، یه جور نبوغ نیست، حتی نبوغ هم نیست. یه چیزی نیست که یه تلاش بکنیم، یه کلاس، یه دانشگاه پیغمبر سازی دورا بندازیم، بالاخره رو 500 نفر کار میکنیم دو تاشون پیغمبر در بیان. اینجوری نیست، استدلالهای براش هست، اصلا نمیتونه اینجوری باشه. اگر اینا همه رو که عرض کردم، اصل توحید و خداوند با بشر سخن گفت، بشر نیازمنده، بشر معرفت تجربی و عقلی بشر محدود و کافی نیست برای درک همه حقیقت، اون مقداری که به بشر مربوط میشه، چون همه حقیقت رو ما نمیتونیم بدونیم. قرآن میفرماد هرچی هم به شما علم نرسه، ما اوتیتون من العلم الا قلیلا. اصلا علم بشر محدوده، سقفتون کوتاهه، ریزین، شما ریز هستید. این چیزایی که میگید علم و اینا، تا 2 میلیون سال، تا 2 میلیارد سال دیگه هم باشید، اون چه که بشر میداند نسبت به اون چه که نمیداند نسبت 1 به بی‌نهایت است. بنابراین اما مایوس نشید، مثل جریان های شکاک و نسبیگرا و سوفسطائی های باستانی و سوفسطائی های مدرن هم نباشید که چون ما همه چیز را نمیدانیم و چون گاهی خطا میکنیم پس اصلا علم ممکن نیست، اصلا پس باب معرفت بسته است، عقل و تجربه و وحی و همه هیچی، کلا نسبی و شکاک باشیم. نه خیر، نه اون نه این. شما معرفت حد اقلی دارید، میتونید رشدش بدید، حتی معرفت به الله میتونید پیدا کنید، حتی معرفت به الله میتونید پیدا کنید با کمک عقل و شهود و انبیاء، اما کوچیکین. عقل و تجربه شما سقف معرفت نیست، اما کف معرفت هست. خیلی چیزا میتونید بدونید، خیلی چیزا میتونید بدونید، بدونید. علم فعلی بشر هم نسبت همون فاصله ای که الان علم بشر داره، حتی همین علوم مادی، علم علوم طبیعی نسبت به علم بشر 1000 سال پیش چقدر جلویه، نسبت به علم بشر 100 سال پیش چقدر جلویه، نسبت به 50 سال پیش چقدر جلویه. میزان علمی که بشر میتونه بهش برسه نسبت به علمی که الان بهش رسیده شاید میلیاردها برابره. یعنی ما هر روز میلیاردها میتونیم بریم جلو، ولی هر چی که تا آخرم بهش برسیم نسبت به علمی که نسبت به حقیقت، همه حقیقت، باز هیچه. اینا رو باید در نظر بگیریم، نه افراد کنیم نه تفرید. خب علم بشر، تجربه بشر، عقل بشر محدودیتایی داره، احتیاج برای سعادت بشر اینا کافی نیست، لازم هست ها، لازم هست، کافی نیست. باید وحی بیاد، باید خداوند با بشر سخن بگه، خدا باید یه چیزایی به ما برسونه، یه جاهای تاریکه ما با همین عقل و تجربه نمیتونیم بریم، باید روشنش کنه. نبوت یعنی صحنه رو روشن میکنیم که با همین عقل و تجربتون برید جلوتر، نه اینکه عقل و تجربه رو تعطیل کنید، ولی یه معارفی که فراتر از عقل بشر و تجربه بشر وجود داره، اینا نه ضد عقل نه نفی تجربه میکنه، ولی فرا تجربی و فرا عقلی است. اون نبوت که مبناش هم عقلانی است، ضد عقل هیچی نمیگن، اما فرا عقل میگن. این اصل مسئله. اون وقت اونجا اگر اینا رو پذیرفتی، گفتی من مسلمانم، قبولم کردم که پیامبرانی خدا میفرسته، پیامی فرستاده و پیامبر اکرم هم پیامبره، حالا میتونیم اینا رو تا اینجا قبول کنیم، بعد بگیم اما پیامبر خطا میکنه، دخالت در پیام میکنه و این پیام بشری است. اصلا عقلا میشه اینو گفت؟ این خلاف فلسفه پیام و پیامبری است، چون قرار بود یه چیزی بفرسته که محدودیت و عقل و تجربه بشر رو جبران بکنه. این که جبران نمیکنه که، این هم یه خطایی است مثل خطاهای عادی بشر، این هم یه خطای دیگه رو بقیه خطا، خودمون خطاکار بودیم، پیغمبر خطاکارم برامون فرسته دیم. پیام اگر خداوند ضرورت پیام و پیامبری رو پذیرفتید، اگر این خداوند پیام مخدوش، مقشوش یا مشکوک بفرسته، انگار پیامی نفرستاد. ولی تو میخوام بگم بدتر هم هست از اینکه پیام نفرسته، چون خود خدا گیجمون میکنه، گمراهمون میکنه، فریبمون میده. این خدا فریب داده ما رو. آقا اگر خدایی پیامبر غیر معصوم بفرسته، ما رو فریب داده. اگه پیام بشری فرستاده به اسم پیام الهی، خداوند با ما بازی کرده، خیلی بازی بدی کرده. ما بازی خوردیم. پس یا پیامبری رو نپذیر، یا اگر پذیرفتی پیامبر خائن خطاکار رو نمیتونی بپذیری. پیامبری که تصرف میکنه در پیام ولو به نحو غیر ارادی نباید بپذیری. متکلمین ما اینجوری بحث کردن، خدایی که پیامبر خطاکار میفرسته یا مشکل علمی داره، علیم نیست، یا مشکل، حالا به عنوان بشری تعبیر میکنه، مشکل عقلی داره، یعنی حکمت نداره، حکیم نیست، یا مشکل قدرت و اقتدار داره، عاجزه، و چون این صفات کمالی با همون دلیلی که اصل خداوند ثابت میشه، این صفات کمالی برای خداوند عقلا ضروری است، یعنی خدا هم یا نیست یا اگر هست حکیم و قادر و علیمه، خدای عاجز نمیتونه باشه، عقلا نمیتونه باشه، خدا یا نیست یا اگر هست نمیتونه عاجز باشه، یا نیست یا اگر هست نمیتونه جاهل باشه، یا خدا نیست یا اگر هست نمیتونه حکیم نباشه، نمیتونه کار لغو بکنه. یعنی بگه نسبت هدف و وسیله رو نفهمه، بگه من پیغمبر فرستادم، شما میدونم به پیغمبر احتیاج دارید، ولی ببخشید دیگه ما در وسعمون همین قدر بود، یه پیغمبری فرستادیم که این پیام ما هم درست به شما نخواهد رسوند. دیگه به کلام خودتون، یک کسی بود یه عالمه بنده خدا زحمت کشیده بود، زنی و زندگی و خونه اونا تازه اول کاروبارش بود، زلزله آمد خونش خراب شد و زنش هم مرد و بچه‌هاش هم مردن، خودش موند و یک بچه‌ش اسم محمد. این همطور آمد روی خرابه‌ها نشست، عشق یکم گریه کرد و یکم نه، بعد دیگه سرش رو کرد به آسمون گفت خدایا اگه خدایی بلد نیستی بیا پایین این محمد ما بره بالا. همه هم کاری بود کردی، 10 سال من دارم زحمت میکشم، تازه داشتم شروع میکردیم یه حالی بکنیم، تفریح بکنیم، زدی همین کاسه کوزه ما رو خراب کردی. یعنی چی مثلا؟ این چون خودش رو منافع خودش مرکز عالمه، یعنی تمامی عالم به وجود آمده برای یه محمدش. این خدایی که از محمد ای کمتر میفهمه که اصلا چرا هست؟ خدایی که پیامبر غیر معصوم میفرسته چرا هست؟ یعنی خدا چه دلیلی به نفع خداست؟ مثلا عقل هم چه خدایی رو قبول؟ خطا پذیری وحی با حکمت خدا یا علم خدا یا قدرت خداوند منافات داره. خدای جاهل پیامبر خطاکار، پیامبر غیر معصوم، پیامبر تصرف کن در پیام وحی میفرسته، یا خدای عاجز یا خدایی که حکیم نیست، یعنی رابطه هدف و وسیله رو نمیفهمه. هدفش این بوده که به بشر پیام الهی برسونه، هدایتش بکنه، ولی وسیلهش تناسبی با این هدفش نداره، یعنی حکیم نیست. این به لحاظ استدلالی عقلی، حالا من توضیح دادم، خود قرآن به این مسئله اشاره میکنه. من این آیه رو عرض بکنم، خداوند به هر سه تا وجه اشاره میکنه در خود قرآن. یعنی این میخوام بگم این سوالات همون موقع هم بود و خدای متعال در خود وحی پاسخش داد، در برابر این که بگی خداوند عالم به همه چیز ولی نمیدونسته که این پیغمبرش مشکل داره، پیغمبراش هم گناه میکنن هم خیانت میکنن هم دست میبرن تو پیام، حالا یا ارادی یا غیر ارادی، نمیدونسته. خداوند پاسخ میده که اینا درست انتخاب شدن. اینجوری نبود که ما همون 2340 بکنیم بگیم 90% تو پیغمبری. 2340 ما نکردیم، بازی نکردیم. میگه ما بازی نکردیم با شما، لاعبین، ما لاعب نیستیم، ما با شما بازی نکردیم، ما با شما شوخی نداریم. اصلا خداوند میفرماد من عالم و آدم که آفریده شد از سر شوخی و بازی نبود. یعنی میگه خدا با ما شوخی گرفت یا با خود شوخیش گرفت ما رو آفرید. خداوند صریح در قرآن میفرماد ما شوخی نکردیم، لهو و لعب نیست. خب آقا حالا بیکاریم، یه بشر هم خلق کنیم آقا دیگه، یه بشری هم خلق کنیم و اینا اینجوری. بعد میفرماد همونطوری که شد پیغمبر، ما نمیدونیم کی باید به شما پیام رو برسونه. سوره انعام آیه 124 فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداست که میداند بیش از هر کسی میداند که این رسالت بزرگ را کجا امانت بگذارد و به چه کسی بسپارد. این پاسخ این سوال، الله اعلم حیث یجعل رسالته، خداوند نیک میداند که چه کسی رو به عنوان پیامبر به واسطه وحی انتخاب کنه. پس خدا جاهل نیست، میشناسه پیغمبر رو. دو، خب حالا بله شاید خدا میشناسه ولی کن قدرت نداشته، مشکل قدرت داشته باشه. اینم پاسخش خداوند میده در آیه دیگری که بله خدا میدونسته که ممکنه شیاطین تصرف کنن، ممکنه این آقا خودش شعر بگه به اسم وحی به مردم یه چیزایی بگه و اینا میدونسته، ولی چه کار کنم، خدا دیگه همینه که هستی دیگه، توقع بیش از قدرتش که نباید از خدا داشت، قدرتش نمیرسه به این مسائل. خداوند به این اشکالم، به این شبهه و توهمم جواب میده در آیه 26 تا 28 سوره جن، میفرماد عالم الغیب، خداوند غیب را و پنهان عالم را، چیزایی که شما آشکارش رو هم درست نمیبینید، خداوند باطن او رو هم کامل میدانه. عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول، و کسی رو بر غیب و باطن عالم آگاه نمیکنه الا کسی را که شایسته میبینه برای این کار، من رسول، او میشه رسول نه هر کسی. بعد بفرماد که فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، اون وقت از جلو و عقب و از همه جهت او رو حفاظت و رصد میکنه که این پیام الهی دست نخورده به بشر برسه. لیعلم، تا بداند، تا روشن شود، انقد ابلغوا رسالات ربهم، که این پیامبران به تحقیق رسالات خداوند را به بشر چی؟ ابلاغ کردن، رسوندن، همونی که خدا گفت همونو رسوندن. و احاط بما لدیهم، و خداوند احاطه مطلق دارد به اینکه اونها چی هم و چی دارن و نزد اونها چیست. و احصا کل شیء عددا، و حساب همه چیز در دست خداوند هست، هیچ چی نیست که شمارش نشده باشه. خداوند در این آیه میفرماد هیچ حادثه و پدیده ای نیست که از قلم افتاده باشه، همه چیز رو تا جزئیات این پروژه نبوت خداوند میفرماد تا جزئیاتش حساب شده است و تحت کنترل خداوند. در باب اون شبهه سوم که اصلا خدا گفته حالا آیا پیام میفرستیم، بله مخدوش هم بفرستیم، خب این یعنی کار لغو دیگه، یعنی یه هدفی داری ولی یه وسیله ایه که این وسیله شما رو به اون هدف نمیرسونه. یه چیزا، یه حقایق رو باید دست نخورده به بشر بفرستم، اینو میفهمم از نظر این آقایون، تا اینجاشو متوجه شدن که باید یه پیام دست نخورده به بشر برسونه، ولی از این به بعدش متوجه نشدم که این وسیله‌ای که انتخاب کردم ما رو به این هدف میرسونه. یعنی پیغمبری که گناه میکنه، تصرف در وحی میکنه، از خودش میسازه، کلمات خودشه، همینطور یه وقت حال خوش داره یه وقت حال بد داره، خطا میکنه، اینا خداوند نمیدونست، نمیتونست و اینو نفهمید که این وسیله برای اون هدف مناسب نیست. اینم خداوند جواب میده در آیه 42 سوره انفال، میفرماد ما باید حجت رو بر بشریت تمام کنیم، بشریت خودش انتخاب میکنه که کی هلاک بشه و کی به حیات برسه و احیا بشه و زنده بشه، انتخاب با خود بشره. در این آیه 42 سوره انفال میفرماد انتخاب با خودتونه، اما یه کاری که به عهده ماست و انجام میدیم اینه که هر انتخابی که میکنید حجت بر شما تمام شده باید باشه. اگه میخوای هلاک بشی، نابود بشی، نابود معنوی بشی، با انتخاب خودت، با بیانه، با چشم باز باید این کارو بکن. نمیذاریم بعدن در قیامت بگی که بابا مسئله که اینقدر جدی بود چرا شما تو دنیا و شوخی کرده با ما. اگه واقعا بهشت و جهنم و مدارج و بالا و پایین و این همه بود، اگه واقعا ثانیه ثانیه زندگی ما در دنیا حساب شده بود، تک تک نیت های ما، افکار ما، اخلاق ما، اعمال ما، حرف های ما، همه اینا واقعا داشته ثبت می شده و ما حالا باید پاسخگو باشم و اینا شخصیت منو ساخت، حقیقت منو ساخت، حالا من باید با همون افعال و اخلاق و عقایدم حالا باید تا ابد زندگی بکنم، تا ابد تو تاریکی باشم. خب اگه مسئله اینقدر جدی بود چرا تو دنیا جدی و واضح با ما حرف نزدی؟ اگه خدا پیغمبر غیر معصوم بفرسته، من و شما حق نداریم در قیامت این حرفو به خدا بزنیم؟ حق نداریم؟ حق داریم. می فرماد که ما پیامبران رو میفرستیم ان بینه، اونی که میخواد نابود بشه با انتخاب خودش، نابود بشود با انتخاب خودش در حالی که چشمش باز بود، بینه در اختیارش بود. خداوند فرمود پیامبران رو فرستادم تا در قیامت هیچ انسانی نتونه به خداوند بگه که چرا همه چی رو به ما نگفتی، چرا همه چی رو نگفتی؟ چرا ما رو فریب دادی؟ پیامبران رو فرستادم لیهلک من هلک من هلک ان بینه و یحیا من حی ان بینه. اونایی که میخوان به حیات طیبه و پاکیزه برسن با انتخاب خودشون، با بینه، با چشم باز، با حجت برسن. اونایی که میخوان نابود بشن با انتخاب و به دست خودشون، اونا هم بینه داشته باشن. من حجت رو بر هر دو تمام میکنم. حالا سوال، میشه نابودی انبینه باشه، حیات انبینه باشه، در حالی که پیامبری که برای ما فرستاد تا با ما حرف بزنه این با بینه نباشه، یعنی معصوم نباشه، گناه بکنه، خطا بکنه، خیانت بکنه، تصرف بکنه، اشتباه بکنه، خرافات جاهلی عرب 1400 سال پیش هم همینطور قاطی وحی بگه به ما، بگه کی به کیه بابا علی الله برو، وقت این انبینه، وقت ما روز قیامت یقه خدا رو حق داریم بگیریم که آقا جون این چه جور پیغمبری بود فرستاده برای ما، این چه جور پیام فرستادنی بود، گفت بلد نیستی بیا پای محمد ما بره بالا. اون وقت اون حرف اون بند خدا اون درسته و اون اشکالی که به خداوند میکنه وارده و خداوند این مسئله اسمت که میفرماد بخشی بعضی از بین شما کسانی هستن که اینا مخلصن، یعنی خالص شدن، اینا پاکن. اما اینکه آیا اخلاص و اسمت پاک شدگی آیا این اجباره یا نه، دیگه فرصت نیست به او اشاره بکنیم. دوستان حتما هم میدونید چی میگید، هم میدونید، هم به کتابای کلامی اعتقادی رجوع بکنید. فقط یک جمله خلاصش اینه که اسمت معصومیت نوعی مجبوریت نیست. معصومیت یه بخشش استفاء و گزینش الهی است، اونم بر اساس حکمت. یه بخشش هم ظرفیت هایی است که در پیامبر وجود داره و این ظرفیت ها عنایت الهی است، اما در این حال نقش پیامبره. معصوم معنیش نیست که میخوادم گناه بکنه ولی نمیتونه. اگه این باشه خب واقعا اگه مجبور باشه معصوم به اینکه گناه نکنه، خب راست میگن نه، چه فضیلتی شد، خب منم معصوم درست کنم بنده هم گناه نمیکنم، این تو هنری شد. مجبور نیست معصوم. مثالی که زدن متکلمین اسلامی میگن اسمت ترکیبی است از یک علم و یک اراده. وقتی معصوم انسانیه که چیزهای زیادی میدونه و ارادهش هم متناسب با این علمه، وقت مثال زدن که من و شما معصومین نسبت به بعضی از کارا. من و شما الان شما حاضرید هر کاری رو بکنید؟ حاضرید مثلا به شما بگن که آقا با همین شخصیت و احترام جناب علی استاد دانشگاه، تو دانشگاه فردا سر زور که دانشجو همه هستن کتتو چپه بپوش، کفشتم بذار به گردن آویزون کن، به گوشات کفشتو آویزون کن، بیا وسط دانشگاه شروع کن به رقصیدن. شما این کارو میکنی؟ اگر در اعتدال عقلی باشید که نمیکنید که. شما نسبت به این عمل معصومی. چرا؟ چون علم داری این کار یعنی چی؟ میفهمی بعدش چیه؟ چرا ما دست به سیم لخت، سیم اوریان برق چرا نمیزنیم؟ چرا دستمون رو باید میخ فرو نمیکنیم تو پریز برق؟ ما نسبت به این عمل معصوم. آیا مجبوری؟ یعنی کسی ما رو مثلا من بخوام دستم رو بزنم به سیم برق، کسی میاد به زور جلوی من رو بگیره؟ نه، ولی من هرگز این کار رو نمیکنم. شما نسبت به این کار معصومی، چون نسبت به این کار علم و اراده داری. اما نسبت به یک کارایی که صدمه معنویش هزار برابر این کارایی است که گفتم ولی ما توجه بهش نداریم، ما نسبت به اون کارا معصوم نیستیم. پیامبر و امام معصوم کسیه که همین نگاهی که ما داریم به اینکه چرا میخ تو پریز برق فرو نمی‌کنی، یا یک ظرف سم جلوته چرا یک قاشق نمیزنی، فرض کنید یک ظرف معذرت میخوام چرک و عفونت، کدوم آدم حاضره یک قاشق بزنه توی چیزی چرک و عفونت بخوره؟ کی حاضره بکنه این کارو؟ همه ما معصومیم نسبت به این عمل. اینا میگن که بحث اینه که پیامبر و امام نسبت به گناه، نسبت به دروغ، خیانت، اینا همین حالتو داره که ما نسبت به فرو بردن قاشق توی عفونت و چرک داریم. کسی هم مجبورش نکرده. یه علم بالا و یه اراده بالاست، جبر نیست. خداوند فرمود پیامبران معصومن، فقط هم پیامبر نیستن، امامان هم هستن. در این حال هم غیر از اون فرشته ای هم که وحی را آورد، اون هم لقوی امین، جبرئیل، واسطه ای که چون بعضی وحی‌ها مستقیم به پیامبر به قلب پیامبر نازل می‌شد بدون جبرائیل، بعضی‌ها با جبرائیل. فرمود همون جبرائیل اون فرشته وحی هم قوی و مقتدر بود، عاجز نبود از اینکه وحی رو سالم به پیامبر برسوند، هم قوی بود هم امین بود، اهل خیانت نبود. این بخشی از عرض بود که می‌خواستم بگم تو همین کلام سنتی ما که یه عالم کتاب و مقاله هست به این مسائل اشاره میشه، خود قرآن به این مسائل اشاره میکنه، به یه حرفی که با پوشش مدرن همون حرف جاهلیت عرب همون حرف ابو جهل تکرار میشه که بله قرآن این وحی اینا کلمات خود پیغمبره، توش خرافه هم هست و جهل هم هست و خطاپذیر هم هست، و کی گفته اینا معصومن؟ یه آدمای مثل ما هم خودش هم گفته انا بشر مثلکم، شما باور نمیکنین؟ خب بله، اما او یوها الیه را هم ببین. من می‌خواستم آخرین جمله یه خواهش بکنم. تو جلسه درس به دانشجوها اینا رو وسط داری فیزیک میگی شیمی میگی، اینا وسطاش اینا رو بگید. چون گاهی یه جمله شما نگی تأثیرش از اینکه یک طلبه بیاد بهشون میگه گاهی بیشتر. من با خودم میگم خب حالا طلبه بندم طلبه ام. ببین طلبه روحانی خب البته این فکر اشتباهه. باید بفهمه که یک طلبه، حالا طلبه فاضل رو عرض می‌کنم، طلبه که زحمت می‌کشه، تقوا داره، درس میخونه، روزی 10 ساعت کار میکنه، نه هر کس که معممه. اما یک طلبه که زحمت میکشه، اینا باید بدونن تو داری وقت تو صرف یک کاری میکنی، اونم داره تمام همین وقت رو با همین استعداد صرف اینا داره میکنه. خب به علم احترام بذار. اما تأثیر حرف یک استاد فیزیک، شیمی، هندسه، ریاضیات، هر چی که هست سر کلاس، گاهی واقعا یه جمله که شما میگین تأثیرش از 5 تا سخنرانی یک مبلغ رسمی بکنه بیشتره. حالا استاد داریم که دانشجوش دختر مذهبی با حجاب تو کلاس مسخرهش میکنه، عوض که تشویقش بکنه، دختر دانشجوش که چادر داره ایره بارها اتفاق افتاده سر کلاس جلوی همه دستش میندازه مسخرهش میکنه، خانم باجی نمیدونم هاش خانم فلان. خب بگو نادان، تو چه خدمتی داری میکنی به علم یا به دانشگاه؟ تو عوض که تشویق کنی دختر رو که داره درس میکنه و میخواد کرامت و عفت خودش هم حفظ کنه، بهش توهین میکنی، تحقیرش میکنی. خب اونم یه بچه از تحت تاثیر قرار میگیره، اونم اینجوری نیستش که دوبار بهش توهین کنی، مطلقه بگی اینا ببینه 4 نفر دیگه رفیقاش هم مسخرهش میکنن. خب اونم متبله تو موفق شدی، تا آخر ترم اونم حجابشو میذاره کنار، تو خوش باش. تا یه بچه مذهبی تو کلاس یک کلمه مذهبی بگه آ شیخ باز اومدی، چرا اینجوری؟ ما مسلمان نیستیم، چرا مسخره میکنه؟ خیال میکنه روشن فکره، یک ذره شعورم نداره، یک کلمه نه کتاب میخونن نه مقاله میخونن. نه کاش که این حرفا رو از سر علم بگن، کاش که یه استدلالی پشتش بشه، فقط ادای قمپوز روشن فکریات. کاش که خود روشن فکری بود و قمپوز در میکنه. خب تو 4 تا کتاب نخوندی از عمرت، 4 تا کتاب نخوندی، 5 تا مقاله درست نخوندی، یه چیزی میپرونی 4 تا جمله حفظ میکنی، همون رو بلد نیستی ازش دفاع بکنی، تو این رشته ها سوادی نداری. سر کلاست یک بچه مسلمانی پیدا میشه، او رو جلوی همه مسخره میکنی، تحقیرش میکنی، این هنره؟ تو نباید کارو بکنی، تو باید عکسش باشی، تو باید تفسیر آقای جوادی آملی، تفسیر آقای طباطبایی مرحوم علامه رو، آثار آقای مطهری رو، آقای مصباح رو، بحث معرفت دینیه، اینا رو بخون وسط بحث فیزیکت، شیمیت، مهندسیت، بحث عمران، پلسازیت، به جایی که متلک بگی یه بچه رو توهین بکنی وسطش، یا شهیدا رو مسخره کنی و اینا، که تو هر چه داری به برکت همون امام و شهداست، هر چه داری مال اوناست، فرش زیر پات مدیون شهدا و امامی. به جایی که متلک بگی اینا رو مسخره بکنی، 5 صفحه کتاب بخون وسط بحثت که داری مهندسی سازه ها میگی، داری راجع به کلیه و معده داری صحبت میکنی، وسطش هم تفسیر یه آیه رو از تفسیر آیه طباطبایی، آقای جوادی، آقای مطهری، آقای کی، آقای کی، مرحوم آقای جعفری و دیگران و دیگرانی که حسن، آقای حسنزاده و دیگران، نصف سفر رو لابلای بحثات بگو، بعد ببین چی میشه. نمیگم موعظه کن، تازه موعظه هم تو بکنی بهتره، موعظه هم بکن خوبه، چون همون که داریم میگی شاید خودت هم گوش کنی، چون وقتی میگیم صداش به گوش خودمون هم میرسه دیگه، مجبوریم گوش کنیم. نمیگم من موعظه بکن که بگم آقا این خرمامی بخواد بگم ما بریم مقدس بازی، نه، موعظه علم. وسط درس رو اصلا نصف صفحه یک تفسیر یک آیه رو استدلالی منطقی درست بگو، میدونید چه تأثیری میذاره رو بچه، رو دانشجو که میبینه استادش داره فوق تخصص مغز و اعصاب بهش میگه، وسطاش یه آیه رو میخونه راجع به حکمت الهی. اینم من به عنوان شاگرد شما، یه دوست کوچک شما، از شما خواهش میکنم، چون میدونم تأثیر استاد روی دانشجو چقدر زیاده. آقا شما خودتون دانشجو بودید، این بچه های دانشجو باور کن گاهی از روی حرکات و رفتار استاداشون جوری تحت تأثیر قرار میگیره که با 5 تا کتاب خوندن و کلا چیزای دیگه یاد نمیگیره. اصلا بعضی از این بچه ها کاملا تحت تأثیر شخصیت استادن، شوخی ها، مثلا استاد تو کلاس جوک گفته، یه هر جا میره همون جوکر رو میگه، چیز دیگه مثل که بلد نیست. شوخی هایی که میکنین، حرف های جدی که میزنین، مطلک سیاسی که میگی، اینا همه تو ذهن بچه ها میره. کفر بگی میره تو ذهنش، توحید بگی میره تو ذهنش. خب توحید بگیم، چرا کفر بگیم؟ دو تا کلمه اخلاق بگیم به اینا، اینا از ما بذار بگی با اینا رو میگم، میگم آقا این روایت رو برات میخونم، 50% هم اول بدم خودم عمل نکردم و نمیکنم و نخواهم هم کرد، برای که خاطر جمع بشه نخواهم هم کرد، ولی هم بذار من بخونم هم بذار تو بشنوی، حالا شاید من عمل نکردم شاید تو عمل کردی. متشکرم.